دیگه هیچی جز خدا نمیبینه، دل هر کی به تو عادت میکنه، تو دلا زمزمه ای علی نوه فاطمه ای، تو امید همه ای علی 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 علی. تو به من گفتی خدا دوستم داره، برای عاشق قبر رحمت میباره، هر کی با فاطمه یا علی میگه روز محشر دیگه ماتم نداره. اسم زیبا قد و بالات علیه، دین و دنیات علیه، علیه علیه، دین و دنیات علیه، علیه علیه، تموم دنیای طرف علی علی، عشق تو آقای طرف، هی نوه شاه نجف علی 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 علی. با همین دل تا محشر دل به عشقت میبازی، با همین دستا یک روز گنبدت رو میسازی، گنبدت رو.
هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:03:58 خواهد بود. این روزها روزهای شادی و سرور خانواده وحی و دلداده های این خانواده هست. مولود مسعود امروز امام دعاهاست. از او برای ما صحیفه به یادگار مانده که زیور آل محمد و انجیل اهل بیت و خواهر قرآن است. از امام سجاد علیه السلام البته بجز نیایش های صحیفه سجادیه دعای فراوان دیگری هم روایت شده، برای رسیدن به حال خوب، برای درک بهترین حال، چه مسیری زیباتر از دعا و راز و نیاز با خدا. قرار بندگی رمشتمین دوستان عزیز از مشهد مقدس و از رادیو دری در این روز عید باز هم امروز در خدمت جناب مهدی رستمی هستیم، کارشناس علوم قرآنی.
من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام و تبریک. ببینید درباره دعا میتونیم از اینجا شروع بکنیم که مولوی میگه هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی، از تو محابت، هم ز تو. برای رسیدن به بهترین حال از طریق فلسفه دعا کردن، اولا امام سجاد علیه السلام به ما آموختند و رخصت این رو برای ما ایجاد کردند که از طریق دعا میشه با خداوند تا کجا سخن گفت و چه دست از نیازها رو مطرح کرد. و اگر دقت بکنیم میبینیم که در فرهنگ دعا خانی های اهل بیت همیشه حضور دیگری و دیگران تو اولویت. از آن مسئله مهمی که از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها آموختیم، حضرت از شبی رو تا صبح دعا کردند و بعد به این نکته رسیدیم که فرزند برومندشون ازشون سوال کرد که ما در همش دعا جلوه دیگری و دیگران بود و ما چه سهمی داشتیم. دیدیم که پاسخ حضرت این بود که اول همسایه بعد خودمون. برای همین بهترین حال یکی از جلوه هایی که میتونیم در رابطه با مسئله دعا برای دیگری داشته باشیم. به علاوه این که در حقیقت تو سوره مبارکه 8 آیات 18-24 که تا دقایقی دیگر به استقبال شنیدنش و تفکر پیرامونش میریم، تو اتاق فکر برنامه صحبت میکردیم که هم جلوه بهار رو داشته باشه، هم نسبت به این یاداوری بزرگ که انسان در برابر خدا چه مسئولیتی داره، خدا خانی های ما، این رو مطرح کردیم. برای همین سوره مبارکه 8 رو داریم که تا دقایق دیگر با یکدیگر بریم برای شنیدنش و تأمل و تفکر پیرامونش، آیات 18-24. گل کلامم در خود آیه 18 هست که اونهایی که با خدا روبرو میشید نسبت به خدا و اوامر الهی و نواهی الهی مخالفت نداشته باشید. این نکته یه که در حقیقت راجع به رابطه دوستی، شما اگه نگاه بکنید امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه اولین نشانه ای که برای ما میگذارن نشانه ارتباط داشتن با خدا از منظر دوست و رفیقه. یا رفیق من لا رفیق له، یا حبیب من لا حبیب له، آن محبوبی که میتوان با او سخن گفت، آن رفیقی که در رفاقت سنگ تموم میگذاره. برای همین از منظر دعا برسیم به همسخنی با خدایی که شنونده دعاست. خدا تو قرآن چی میگه؟ خدا در قرآن میفرماید که دعا کنید هر آینه بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. یه استادی داشتیم میگفتش که سر بنویس و بگو تا استجابت بشه. نیازهای خودت رو بیان کن. بعضی از دوستان مثلا میگن خدا نمیدونه، حتما خدا عالمه به ماست، اما چه اثری در بیان کردن مطالب هست؟ ببینید اثری که در بیان کردن حضرت زکریای نبی، حضرت ابراهیم علیه السلام و داستان بله. از این قراره که سوره مبارکه 8 رو از این منظر نگاه کنیم.
بله، حضرت ملکوتی اذان ظهر نزدیک شدیم، با گوش سپردن به آیات نورانی وحی با صدای استاد کریم منصوری و استقبال اذان ظهر با افق کابل میریم. آیات 18 تا 24 سوره مبارکه 8.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل
الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
مناجات شعبانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد واسمع دعائي دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتوفه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يدي وقد أضلها حسن توكلي علي فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر له فلا البيل إن لم تغفر له إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي.
با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. باز هم عید امروز، عید میلاد حضرت امام سجاد علیه السلام بر شما مبارک باشه و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدواریم هر کجایی که هستید سلامت و موفق باشید. امروز مصادف است با پنجم شعبان و میلاد با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام. از برنامه رازهای زندگی این جشن بزرگ را برای شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و آرزومندیم با ما همراه باشید با موضوع شکر و سپاس. عزیزان، شکر و سپاسگزاری با عنوان فضیلت اخلاقی در آموزه‌های اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. شکر به معنای درک نعمت و اظهار و اقرار به وجود آن و قدردانی و تشکر از نعمت دهنده است. از آنجا که نعمتها همه از خداست، شکر حقیقی هم باید از خدا صورت بپذیرد. صبر و شکر از نشانه‌های انسان با ایمان است. صبر نشانگر زیبایی برخورد مؤمن با بلاها و گرفتاری هاست و شکر زیبایی برخورد مؤمن با نعمت هاست. مگر جز این است که شکر و سپاس از ولی نعمت حقیقی همچون هر نعمت دهنده دیگر وظیفه وجدانی و اخلاقی هر انسانی است. همه چیزهایی که در وجود ما و در محیط اطراف ما قرار دارد در واقع نعمتهایی است که از جانب خداوند کریم در اختیار ما قرار گرفته است. ما در اقیانوس از نعمتها غوطه‌وریم که چون آسان به دستمان میرسد غالباً قدر آنها را نمیدانیم. مثل اکسیژنی که هر آن برای تنفس به آن نیاز داریم و یا آب که از آن به عنوان مایه حیات نام برده می شود. خدایا شکر، خدایا شکر که پناه لحظه هامی، خدایا شکر، خدایا شکر که همیشه آشنامی. عزیزان، در فرهنگ اسلامی یادآوری نعمت‌های خداوند و استفاده بهینه از آنها بسیار ارزشمند است. در آیات بسیاری از قرآن کریم به مسئله سپاس و شکر اشاره شده است و با تعبیرات گوناگون از شکرگزاری سخن به میان آمده است. قرآن کریم از انسان‌ها می‌خواهد که نعمت‌ها را بشناسند و نسبت به آن که نعمت را عطا کرده شاکر باشند، چرا که شکر نعمت تأثیرات سازنده‌ای بر فرد و اجتماع دارد. شکر نیز همچون سایر خصلت‌های اخلاقی هم آثار دنیوی و هم باستاب اخروی دارد. آثار دنیوی آن افزایش و برکت در نعمت است و باستاب اخروی آن بهشت جاودان الهی است. آیات قرآن و روایات اهل بیت بر شکرگزاری سفارش و تشویق کرده و افراد سپاسگزار را ستوده اند که با برخی از آنها اشاره می نماییم. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 172 می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن پاکیزه هایی که روزی شما کرده ایم بخورید و اگر خدا را می پرستید سپاسش را به جای آورید. همچنین در سوره مبارکه آل عمران آیه 145 آمده است: هر کس خواهان پاداش آن جهان باشد و او می دهیم و شاکران را پاداش خواهیم داد. حضرت علی علیه السلام می فرماید: در گشایش و راحتی بنده سپاسگزار و در تنگنا و سختی بنده بردبار باش. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: در تورات آمده است کسی که به تو نعمت داده سپاسش را بگذار و هر کس از تو سپاسگزاری کرد نعمتش بده، زیرا با سپاسگزاری نعمتها نابود نگردد و با ناسپاسی پایدار نماند. سپاسگزاری مایه افزایش نعمت و ایمنی از دگرگونی است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای.
قرآن ما درس میده: اذا جاء نصر الله والفتح و رأید الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نمیگه خوشحالی کن، برو مثلا وسط میدان شعار بده فسبح بحمد ربك، برو تسبیح کن، این مربوط به تو نیست، مربوط به خداست. استغفار کن، در خلال این حرکت ممکنه یک غفلتی از تو سرزده باشه، از خدای متعال طلب مغفرت کن. در برخورد با حوادث مثبت اینجوری باید برخورد. دچار غرور نشدن که از خدا دانستن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این اقترار به نفس و اقترار به خدا که انسان غره بشه. فحق لک ان لا یقتر بک صدیقون، در دعای صحیفه سجادی صدیقون هم نبایستی اقترار پیدا کنن به تو که بگن ما که دیگه با خدا وضعمون روشن است. تو نخه، خدای متعال با صدیقون هم رو درواسی نداره، یه وقت خطایی بکنن ضربه رو خواهن رو. کاری که انجام میگیره، کاری که خوبی که انجام گرفته، این رو از خودمون ندونیم، این رو از خدا بدونیم.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق زندگی عشق
راه رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع شکر و سپاس در خدمتتان هستیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. خوبان همراه، بدون شک خداوند در برابر موهبت‌هایی که به ما می‌بخشد نیازی به شکرگزاری ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده، به خاطر تأثیرات و پیامدهای مثبت آن در زندگی خود ماست که یکی از آنها افزایش نعمت است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی مفسر قرآن در این مورد می نویسد: مهم این است که ببینیم حقیقت شکر چیست تا روشن شود که رابطه آن با افزونی نعمت از کجاست و شکر چگونه می تواند خود یک عامل تربیتی در زندگی انسان باشد. حقیقت شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن الحمدلله و مانند آن نیست، بلکه شکر دارای سه مرحله است. نخستین مرحله آن است که به دقت بیاندیشیم که بخشنده نعمت کیست. این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است و از آن که بگذریم مرحله زبان فرا می رسد، ولی از آن بالاتر مرحله عمل است. شکر عملی آن است که درست بیاندیشیم که هر نعمت برای چه هدف به ما داده شده است، آن را در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم کفران نعمت کرده ایم. با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. با یاری خداوند در برنامه آینده نیز در این مورد سخن خواهیم گفت. تا آن زمان بدرود.
ای شعله حزین، ای عشق آتشین، ای درد واپسین، این شور توست یا که جنون سرشک ها، یا شعر من که می دهم سوز جاودان. دیگر نبویمش، دیگر نجویمش، رازی نگویمش، تا در فراق و ناله و درد و شکنجه ها آهسته طی کنم ره خاموش رفتگان.
Oh, stop.
پهلوی کوهسار در پای آبشار بر روی سبززار بر پا شود قیامت بوس و کنار اما ز ما گسسته بود عمرها عنان شاید که سالها لرزان ستاره ها مهتاب پاره ها در آسمان صاف و بالای ابرها تابوت فراز شهر و نباشد زما نشان تابوت فراز شهر و نباشد زما نشان ای شعله حزین ای عشق آتشین ای درد واپسین این شور توست یا که جنون سرشک ها یا شعر من که می دهم سوز جاودان یا شعر من که می دهم سوز جاودان آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز مصادف است با سال روز میلاد فرخنده امام زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیه السلام. این مناسبت فرخنده بر همه شما مبارک باد و با برنامه امروز همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردین. خواهر بزرگواری پیامک دادن، پرسیدند خیلی از افراد ادعا می کنند که علم اسما می دانند یا علم های دیگر می دانند و براحتی می توانند زندگی ما را تغییر دهند. اینها به چه صورت هست؟ آیا اجازه داریم به دنبال این کار رویم یا نه؟
شنونده محترمی پرسیدند امام صادق علیه السلام فرمودند شیعیان ما کسانی هستند که وقتی ما شادیم آنها شادند و زمانی که ما محزونیم آنها هم ناراحتند و از طرفی هم امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف فرمودند یا جدا یا ابا عبدالله من صبح و شب برای تو گریه میکنم. این دو مطلب را برای ما بشکافید ببینیم که چگونه میشه اینها را با هم هماهنگ کرد. و عزیز شنوندهی هم از آقای محمدی خواستن خصوصیات کامل یک بنده مؤمن را بفرمایند. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. شماره ها را اعلام میکنم: در مشهد 3826 هست و در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794-71-71-44. خواهر محترمی پیامک زدن و پرسیدند خیلی از افراد ادعا می کنند که علم اسما می دانند یا علم های دیگر می دانند و براحتی می توانند زندگی ما را تغییر دهند. اینها به چه صورت هست؟ آیا ما اجازه داریم که دنبال این کار برویم یا خیر؟ سلام و درود عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان می خواهیم که پاسخ این خواهر عزیز را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش همون سحر و عرض کنم طلسم این چیز هاست که خب ممنوع هست و حرام هست و گناه کبیره هست و اصلا نباید انسان فکرش هم بکنه از گناهان کبیره و بسیار خطرناکه. در نحشی برای قادر میشه فرمود از ساحر و کل کافر و کافر و فی النار، ساحر مثل کافره و کافر هم جاش تو جهنمه. دوم این که بعضی از علوم غریبه مثل مثلا علم جفر و حالا کیمیا و لیمیا و چیز از این قبیل که همون علم اعداد، حالاشون بود فرمودن علم اسما که منظورشون همین بود. این هم خب یک فرض دیگری هست برای این قضیه. با این فرض دارم پاسخ میگم، نه با فرض این که سوال روی سحر باشه، با فرض اینکه منظور همین علوم غریبه باشه. اولا آیا پسندیده هست که انسان دنبال این کارها بره؟ از نظر اسلام خیر، ما تکلیف دیگه‌ای داریم و در این راه قدم گذاشتن ناپسند است و ضررش بیشتر است از فایدهش. دو، آیا این کسانی که ادعا میکنن راست میگن؟ 99% خیر، 1% شاید کمتر، 1 در 1000 افرادی هستن که اون علم رو دارن و از اون علم هم استفاده میکنن. بقیه مدعیان دروغین هستن که مردم رو سرکیسه میکنند و کلاشی میکنند و چیزی از این قبیل. سوال بعدی این که آیا این حرفایی که میگن آیا اثر داره؟ پاسخ این که خیلی کم، بله، در یک حد خیلی ناچیزی. مثل سحر، آیا سحر اثر داره؟ بله، در حد خیلی ناچیزی اثر داره، در حد مثلا تفرقه ایجاد کردن بین دو تا دوست، زن و شوهر از هم جدا کردن، در این حد اثر داره. اما در این حد اثر نداره که بخواد مشکلات هم رو حل کنه. اون کسی که این کارا رو میکنه اگه واقعا کاری از دستش ساخته بود مشکل خودش حل میکرد، که برای پول این کار خلاف شرع رو انجام نده. سوال بعد این که آیا راهی هست برای این که انسان گرفتار این چیزها نشه و اگه گرفتار شد راه حلی هست؟ بله، دعا رو دست همه این امور بلند میشه، صدقه زورش از این چیزا بیشتره و توسل به اهل بیت علیهم السلام همه اینها رو خنثی میکنه. بنابراین بر فرض که این امور باشد، از کنم که اینجوری نیست که حالا نشه کاری کرد، صدقه برطرف میکنه. اصلا سحرش کردن، آیا قدرت ساحر از قدرت خدا بیشتره؟ با دعا سحر از بین میره. دعاهایی که از اهل بیت رسیده تو مفاتیح مثلا هست برای بطلانش، اینا از بینش میبره. نکته آخر که عرض میکنم، سوال آخر اینه که آیا مراجعه به اینها خوبه؟ پاسخش منفی است. نه اهل بیت این کارا رو کردن، خب اگه این کارا درست بودن باید انجام میدادن، نه علما و مراجع تقلید ما این کارا رو کردن و علمای بزرگ ما این کارا رو کردن، غالبا عوام دنبال این کارا هستن و هم کیسه های دوختن برای همون سرکیسه کردن عوام.
موسیقی
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن الصادق علیه السلام لا تستعین به کسلان، از آدم تنبل یاری مجوی، چون فایده ای نداره، حرف تو هم زمین خواهد افتاد، او هم کمکی نخواهد کرد. و لا تستشر عاجزن، با آدم ناتوان هم مشورت نکن، چون ناتوانی او در رأی او اثر خواهد گذاشت و به تو رأی غلط و غیر صائب خواهد داد. عجز او، ناتوانی او تأثیر میذاره در این نظری که به تو به عنوان اشاره خواهد داد، لذا با او مشورت نکن. خب حالا اینها یک احکام اخلاقی است، یعنی مربوط به حسب ظاهر به همین زندگی متعارف مردم. حالا مثلا یک کاری داریم، خونه میخواییم جا به جا کنیم، فرض کنیم اساس کشی کنیم، میگه از آدم تنبل طلب کمک نکن. خیلی خوب. یا مشورتی میخواییم بکنیم در یه امر شخصی، میفرماید که از آدم عاجز مشورت نخواه. این قضیه اینجوریست. منتها ابعاد این گونه تعالیم خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست. یعنی شما همین تعلیم رو بخواید تطبیق کنید با یک مدیریتی، یه مدیریتی، شما حالا فرض کنید رئیس یک جایی هستید، مدیر یه مؤسسه هستید، میخواید معاون انتخاب کنید. لا تستعین کسلانم، آدم کسل، آدم تنبل قابل این نیست که شما به معاونت انتخاب کنید، اینجا اثر میبخشه. در بعض از روایت دارد که ولا تشاورن نه جوانن، یا یک جایی لا تشاورن نه بخیلن، با آدم ترسو مشورت نکنید، چون ترس او در ذهن او اثر میگذاره، رأی او رو تحت تأثیر قرار میده، اون رأی رو به شما میگه آقا این اقدام رو بکنم، این آدم ترسویست دیگه. میگه نه 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 نکنید، میگن با این مشورت نکن، با آدم بخیل مشورت نکن. پس بنابراین این احکام اخلاقی، دستورات رو عرض کنم که توصیه های اخلاقی که علت ظاهر مربوط به زندگی فردی و شخصی می شود، وقتی که کشنده می شود در معرض زندگی جمعی، مدیریت ها، حکومت، اداره یک تشکیلات، اون وقت معنای واقعی خودش رو به طور کامل پیدا میکنه. اونجا بایستی مورد توجه اینها قرار بگیرد.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت. شنونده عزیزی به ما پیامک زدن و گفتند که امام صادق علیه السلام فرمودند شیعیان ما کسانی هستند که وقتی ما شادیم آنها شادند و زمانی که ما محزونیم آنها هم ناراحتند. و از طرفی هم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فرمودند یا جدا یا ابا عبدالله، من صبح و شب برای تو گریه میکنم. این دو مطلب را برای ما بشکافید ببینیم که چگونه میشه اینها را با هم هماهنگ کرد. مشنویم توضیحات و پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند نکته را عرض میکنم. اول این که منظور امام زمان علیه السلام این نبود که یعنی صبح و شب و هر روز گریه میکنند، و منظور اون دوامه. میگیم که من صبح و شب بیاد شما هستم، که میگیم صبح و شب بیاد شما هستم یعنی خیلی بیاد شما هستم، همیشه بیاد شما هستم. امام زمان خود بفرماید که من عزاداری شما رو تا آخر عمرم تعطیل نخواهم کرد، چنانچه امام سجاد علیه السلام همین کاری کرد. مطلب دوم این که فرمایش امام صادق هم این بود که شیعیان ما اونجایی که مورد فرح هست، مثل اونجایی که مثلا فرض کنید که پیروان اهل بیت پیروز میشن، امام زمان شاده، اهل بیت شادن، ما هم باید شاد باشیم. اونجایی که پیروان اهل بیت براشون بلا و مصیبتی وارد میشه، دشمنا براشون مسلط میشن، امام زمان غمگینه، امام صادق غمگینه، ما هم باید غمگین باشیم. اون عوامل و علل و اسبابی که باعث اندوه میشه برای اهل بیت، اون چیزهاییست که حکایت از گناه و چیزی از این قبیل داره. اگر شیعیان گناه کردن، امام زمان غمگینه، امام صادق غمگینه، ما هم باید غمگین باشیم. اگر دیدیم که در فضای جامعه شیعه گناه رخ میده، این سبب حزن اهل بیت میشه، ما هم به این سبب محزون باشیم. اگه محزون بودیم، در حد توان خودمون تلاش میکنیم که جلوی این گناه رو بگیریم و این گناه رو دفع کنیم. اگر دیدیم که شیعیان دارن قرآن میخونن، حافظ قرآن میشن، شیعیان نماز رو خیلی زیبا و باشکوه برگزار میکنن، این باعث شادی امام صادق میشه، باعث شادی امام زمان میشه، ما هم باید با دیدن این صحنه ها شاد بشیم. یحزنون لحزننا و یفرحون بفرح، یعنی به سبب اون چی باعث شادی ما میشه اونم شادن، و به خاطر اون چی باعث حزن ما میشه اونا هم محزون میشن. آن چی که امام صادق فرمودن، مثلا فرمودن کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، شما زینت ما باشید. خب ما چطور زینت امام صادق باشیم؟ نمازمون رو خوب و اول وقت بخونیم، گناه نکنیم، خوش اخلاق باشیم، طوری که هر کس با ما برخورد میکنه بگه اگر شیعه یعنی این، پس رحمت خدا، رضوان خدا بر امام صادق علیه السلام مثلا. این منظور امام اینه. اگه اینجوری شد دیگه هیچ تعارض بین این دو سنه باقی نمیمونه. به سبب آنچه که امام زمان شاد میشه، ما هم شاد باشیم.
بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبد هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری ما را همراهی میکنید از شما بسیار سپاسگزاریم. آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هست. میتونید به این سایت مراجعه بکنید و آرشیو